من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله نتوائم علی اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا بحث الفاظ مطلق و تقریبا اکثر مباحثش رو عرض کردیم، فقط بحث نکره باقی مونده که عرض میکنیم و به فصل ثالث هم برسیم، چون کوتاهه امروز انشاءالله به پایان برسیم. بحث توی فصل ثانی الفاظ مطلق توی این بود که با نگاه قدما خیلی از که در واقع موضوع اطلاق لفظی بود و ما رفتیم سراغ موضوع له کلمات، ببینیم موضوع له کدوم کلمات هستن که اطلاق دارن. اسم جنس رو عرض کردیم، علم جنس رو معرفه به علف و لام هم عرض کردیم، نکره باقی مونده. من این نکره رو بخونم تا یه جنبندی از این فصل ثانی داشته باشیم و وارد فصل ثالث بشیم. ان نکره: اختلفت كلمة الاصوليين في ان النكرة هل وضعت للفرد المردد بين الافراد او موضوعة للطبيعة المقيدة بالوحدة. اختلاف در بیانای اصولیین در اینکه نکره وضع شده برای فرد مردد بین افراد یا وضع شده برای طبیعت، اما طبیعت المقيدة بالوحدة. ببینید درباره اینکه موضوع له نکره چیه، اینجا دو قول بیان کرده. قول اول اینه که وضع شده برای فرد مردد بین افراد. مثلا میگیم انسانن، انسانون، عالمن، عالمون، حالا تو هر سیاقی قرار بگیره. انسانون که میگیم منظور چی باید ازش بفهمیم از این انسانون؟ یه قول اول اینه که وضع شده برای فرد مردد بین افراد، یعنی انسان افرادی داره. وقتی ما میگیم انسانون منظورمون یه فرد از این انسانه، ولی فرد مردد، یعنی یه فرد خاص منظور نیست. مثلا الانسان با انسانون چه فرقی داره؟ الانسان یعنی یه انسان خاص یا جنس انسان، حالا بر فرض اینکه الش ال عهد باشه مثلا اون انسان معهود. ولی انسانون که میگیم یه انسانی، یعنی یک انسانه ولی مردده، فرد مردد. این یه اصطلاح قدماییه. وقتی میگن فرد مردد یه اصطلاحیه که به طور کلی میخواستم بگن آقا یه فرده ولی فرد مشخصی هم نیست. انسانون یه فرده ولی فرد مشخصی هم نیست، بهش میگن فرد مردد. فرد مردد نه اینکه یه فرد خاصه که مردد دنبال یکی میگردیم ولی نمیدونیم اون کدومه، نه اینجوری نه ها، نه یکی از بین این چندتا برای ما فرقی نداره کدوم. میگه یا وضع شده برای این یه قوله، او موضوعتون لطبیعه، وضع شده برای طبیعت. طبیعت یعنی چی؟ یعنی همون ماهیت، یعنی همون جنس، همینی که تو این چند روز صحبتش کردیم. وضع شده برای طبیعت، ولی طبیعتی که مقید بالوحدته، یعنی انسانون وضع شده برای انسان، طبیعت انسان، ماهیت انسان، جنس انسان، ولی مقید بالوحده. یعنی چی مقید بالوحده؟ یعنی یک فرد از افراد این طبیعت. و تحقیق خوب از ثانی ایشون میگه که قول درست قول دومه، یعنی چی؟ یعنی همون وضع شده برای طبیعت، ولی طبیعتی که مقید به وحدته. لأنها عبارتون، میگه چون مثلا انسانون عبارت از چیه؟ نکره عبارت از اسم جنس. لأنها عبارتون عن اسم الجنس الذی دخل علیه التنوین. میگه انسانون انسانش که اسم جنسه، درسته؟ که داخل شده بر اون علیه، یعنی بر اون اسم جنس، بر این انسان تنوین. میگه انسانون، میگه اسم جنس یدل علی الطبیعه و تنوین یدل علی الوحده. واضحه؟ یه چیز خیلی واضحی ظاهرا داره میگه دیگه. انسانون که همون نکره باشه، انسانش که اسم جنسه. اسم جنس رو کجا خوندین؟ اسم جنس رو همین صفحه پیش خوندین که اسم جنس دلالت میکنه بر طبیعت، بر محض ماهیت. حالا شما بگید اگه ما اسم جنس رو اون چیزی که صفحه پیش خوندیم قبل از سلطان العلماء چی میگفتن؟ مطلق و قید خود ماهیت میگرفتن قبل از سلطان العلماء. یعنی مثلا انسان موزون لهش انسان به شرط اطلاق و سریان بود. بعد از سلطان العلماء چی گفت؟ فرمودن که انسان مطلقا، ولی نه اینکه انسان به شرط اطلاق. انسان مطلق یعنی انسان، حالا انسانی که تو یه جا باشه تو همه جا باشه، همین طبیعت انسان. حالا اینجا رو نگاه کنید، به نظر شما با اون نگاه قبل از سلطان العلماء باید کدوم یکی از این دوتا قولو میگفتن؟ قول دو قبل از سلطان العلماء، یعنی اسم جنس و این. ما دوتا قول تو اسم جنس داشتیم، دوتا قول هم تو نکره داریم دیگه. دوتا قولی که تو اسم جنس چی بود؟ قبل از سلطان العلماء، بعد از ایشون. تو اسم جنس قبل از ایشون چی میفرمودن؟ موزون لهش اسم جنس به شرط اطلاقه، یعنی اطلاق هم داخل موزون لهه. بعد از سلطان العلماء چی فرمودن؟ مرسله، یعنی اطلاق داخل موزون له نیست، همین انسان. خلاصه این که انسان به شرط اطلاق انسان. حالا اینجا درباره تنوین دو تا بیان هست که وضع شده برای فرد مردد بین افراد، یه قول که بیشتر این میخوره به قبل از سلطان العلماء، یا وضع شده برای طبیعت به شرط مقید شدن به وحدت. این میشه تو فضای بعد از سلطان العلماء. چرا؟ نگاه کنید، شما تو اسم جنس قول قبل سلطان العلماء رو تصور کنید، چی میفرمودن؟ میگفتن انسان برای انسان به شرط اطلاقه. حالا اینا میتونن بگن انسانون برای طبیعت مقید به وحدته؟ میتونن بگن. چرا؟ نه دیگه، مشکل همینه. اونجا قبل سلطان العلماء گفتن اسم جنس خود ماهیت به قید اطلاق، حالا نمیتونم بگن ماهیت به قید اطلاق به قید وحدت. نه دیگه، اسم جنس که قراره چه. ببین اسم جنس دو حالت داره، اسم جنس معرفه داریم، اسم جنس نکره داریم. نکره اگه به این حالت دوم تقریر بشه با اون اسم جنسی که قبل سلطان العلماء تصویر میکردن تعارض پیدا میکنه، چون اسم جنس رو میگفتن اطلاق شرطشه، اینجا با نکره میخوان بگن وحدت شرطشه. خلاصه اجمالا بگم این قول اول بیشتر، قول اول اینجا متناسب با قول قبل سلطان العلماء، قول دوم اینجا متناسب با بعد سلطان. حالا اینجا تفصیلاتی هم میشه داد که مهم نیستش، باز تو جنبندی عرض میکنم. حالا ایشون میگه تحقیق و ثانی، چون اسم جنس، چون که عبارت از دو چیز دیگه، اسم جنس به علاوه تنوین، میگه عبارتونن اسم جنس الذی دخل علیه، دخل از اون ور دیگه، درسته؟ مثلا باید لحقه میگفتم. تنوین میگه اسم جنس دلالت میکنه بر طبیعت، تنوین هم دلالت میکنه بر وحدت. اما قول به انها موضوعتون للفرد المردد بین الافراد فغیر و تام، میخواد قول اولو نفی کنه، میگه این غیر تامه. از لازم و ذالک، به خاطر این که لازمه این قول چیه؟ قول اول چی میگفت؟ میگفت تنوین برای فرد مردده. میگه لازم اینه که ان یمتنع امتصاله اذا وقع متعلقا للحکم. ببینید اینجا اصلا بحث مهمی نیستش، این که تنوین برای فرد مردده یا برای ماهیت به قید وحدته. خلاصه میفهمید نکره چیه، درسته؟ نکره چیه؟ همون یه دونه نامشخصه، یه زنی، یه مردی، یه انسانی، اینو میفهمید دیگه. اینو میخواستن اصولیون بیان بدن، دو تا بیان شده. یه بیان اینجوری شده که فرد مردد، یعنی معمولا اولش اینجوری میگفتن، همینی که همه میفهمیم ارتکازن، میخواستن اینو زبان بدن، میخواستن تفصیلا بیانش کنن، همین گفتن فرد مردد. بعد یه اشکالی مطرح شد، در اون اشکال گیر کردن، خواستن اون اشکالو در واقع وارد نباشه به قول دوم کشیده شدن که برای طبیعت مقید به وحدته. این سیرش واضح شد؟ یعنی یه چیز ارتکازی همه داریم که آقا رجلن، انسانه، انسانون، رجلون، نمیدونم امراتون، هرچی میخواییم بگید، اینا یعنی یه مردی، یه زنی، یه عالمی، اینو خواستن بیان کنن، گفتن فرد مردد. شما فکر کنم تا قبل از این میگفتید فرد مردد، نمیگفتید تو ادبیات اینا معمولا اینجوری بیان میکردن، حرف غلطی هم نیست. بعد اومدن یه شبههی، یه سوالی، یه اشکالی مطرح شد. اون شبهه و سوال و اشکال همین چیزیه که ایشون اینجا داره طرح میکنه، از لازم و ذالک انگم تنه انتصال او. گفتن نگاه کن، مگه شما نمیگی مثلا انسانون یعنی فرد مردد؟ حالا فرض کن شارع بیاد بگه اکرم انسانه، یعنی چی میخواد از شما؟ اکرام کن فرد مرددی را. خب من چی کار کنم؟ من الان میخوام امتثال کنم اکرم انسانن و من باید برم یه فرد مردد اکرام کنم؟ فرد مرددو که نمیشه اکرام کرد. چرا؟ چون رو هر کی دست بذاری بخوای اکرامش کنی دیگه میشه فرد خاص و مشخص، فرد مردد نیست. همین دیگه. یعنی اگه دقت کنید فرد مرددم که میگن چیز پیچیده‌ای که نه فردی که ببینید، پس سیر بحث شد گم نکنید تا ما اشکال خودمون رو بخوایم بگیم. یه چیز ارتکازی اولا همه داریم که تنوین نکره یعنی چی؟ نکره واضحه، این همه میدونیم. خواستن اینو زبان بدن، گفتن فرد مردد. بعد یه اشکال فقهی اصولی مطرح شد. چی؟ که مثلا شارع گفت اکرم انسانن، شما انسانو میگی فرد مردد، من خواستم انسانو اکرام کنم، کی رو اکرام کنم؟ به هر حال یکی رو باید اکرام کنن دیگه، اون میشه فرد مشخص آخرش دیگه، مردد نیست. بعد احساس کردن این اشکال وارده، گفتن پس بیاییم موضوع له رو چیکار کنیم؟ عوض نه دست ما باشه، یعنی بیانمون رو تغییر بدیم. چه بیانی کردن؟ همین قول دوم که آقا نکره طبیعت مقید بالوحدته. واضح شد؟ این کل داستانی که داره. حالا چیزی که به ذهن میرسه چیه؟ اون بند خداهایی هم که میگفتن فرد مردد، منظورشون همین بوده. فرد مردد نه اینکه یه فردی که مردد باشه اگه دست بذاره روی نفر دیگه اون نیست، نه، فرد مردد یعنی لا به شرط، یعنی فرقی نداره کدوم مردد، نه اینکه تردید قیدش باشه که بگیم حتما باید مردد باشه، نه، فرد مردد یعنی فردی که فرقی نداره کدوم باشه، رو هر کدوم دست گذاشتی گذاشتی. یعنی میخوام بگم معال هر دو بیان یه چیز سختم نگیریم، از این بحثم باید سریعتر بگذاریم چون چیز واقعا مهمی تهش دستمون نمیره. از لازم و ذالک، حالا داره اون اشکال رو مطرح میکنه، میگه لازم قول اول امتنگه یمتنه. یمتنه یعنی چی؟ یعنی محال از امتصالش اضافه متعلقن للحکم. اضافه چی؟ اضافه نکره متعلقن للحکم. متعلقن للحکم منظورش چیه؟ یعنی یه حکم بیاد سرش، مثلا نکره مثل انسان، انسانون، حکم بیاد سرش اکرم انسانن، درسته؟ میگه وقتی یه حکم بیاد سرش نمیشه امتصالش کرد. چرا؟ لأن الفرد الممتصل به، چون هر فردی رو بخوای امتصال کنی، امتصال کنی یعنی چی؟ مثلا بری یه انسانی رو اکرام کنی، فردون متعینون، میگه خلاصه دست رو یه نفر میذاری اکرامش کنی دیگه. اشاره گفته اکرم انسانن، شما بیای یه انسانو اکرام کنی، اون دیگه میشه معین، دیگه مردد نیست. چی تو پس ذهنشون میگذره؟ مردد انگار یه قیدیه. نه، مردد یعنی فرقی نداره هر کدوم. سعی واضحی اصلاش من المامور به خب الفرد المردد، چون مامور به فرد مردد باید باشه، یعنی مردد بودن رو یه قید خیلی جدی گرفتن. و اذا قال، مثال میزنه، جینی به انسانن، یه انسانی مثلا برای من پیش من بیار، فیو انسانن اتیت به، هر انسانی که ورداری بیاری فهوه هوه ولیس مرددن، یعنی اون انسانه مشخصه کیه، مردد نیست. مرددن بین هو و بین غیره، هیچی. ایشون به تبع خیلی ها این اشکال رو وارد میدونه، میگه خب پس نگیم فرد مردد، اون ارتکازمون رو بهتر بیان کنیم. چی بیان کنیم؟ بهتر که چرس کنم، یعنی بگیم فرد مردد غلط بیان کردیم ارتکاز رو، بگیم طبیعت به شرط وحدت، به قید وحدت درست بیان کردیم. احساس میکنید خیلی بحث ساده ایه که مثلا چرا این همه بزرگان میگن آقا معلومه فرد مردد، نه اینکه تردید باشه، یعنی که هر کدوم. راستش اینه، اینا دیدن آقا بگن طبیعت مقید به وحدت درستره، دقیقتره، یه همچین بیان آموزشی رو بیان کردم. بیان خیلی جدیش نگید. حالا یه جمع از بحث ما خارجه، لذا این جمع‌بندی رو گوش بدید. ببینید یه جمع بندی خیلی سریع انجام بدم چون شاید اینو به این راحتی نشنوید، چیز خیلی ساده ای هم هستا. یادتون باشه عرض کردم بین این چهار تا کدوم از همه مهمتره؟ اسم جنس. ببینید ما الان داریم سر چی صحبت میکنیم؟ این یه جمع بندی از فصل دو خیلی در واقع شسته و رفته، ان شاء الله تو ذهنتون بمونه. ما اینجا داریم درباره الفاظی صحبت میکنیم که دلالت بر چی داره؟ دلالت بر اطلاق داره، درسته؟ یه بار اومد ایشون اسم، ایشون که نه همه این کارو کردن، یه بار میان اسم جنس رو صحبت میکنن، یه بار جداگونه الف و لام، یه بار جداگونه نکره. به این دقت بکنید. ببینید راستش اینه که اسم جنس یه بار میتونه، اسم جنس یعنی چی؟ یعنی اکثر اسماء کلی دیگه، درسته؟ اسم جنس رجل، نمیدونم انسان، عالم، بقر، شجر، هر چی که کلیه دیگه، اسم یه جنسیه، خلاصه جنس هم نه در مقابل نوعا، اسم یه هویتیه، یه ماهیتیه. اسم جنس مثلا انسان، انسان توی جمله به کار میره از جهت نحوی دو حالت داره. ما که انسانو خالی توی جمله استفاده نمی کنیم که، یا اونو به صورت معرفه استفاده می کنیم یا به صورت نکره دیگه، غیر از اینه، یا به صورت معرفه استفاده می کنیم یا به صورت نکره. به صورت معرفه استفاده کنیم، نگاه کنیم مثلا انسانو می خواهیم معرفه استفاده کنیم، خب معمولا اگه بخواد این انسان، دقت کنید، اشاره به یه انسان خاص داشته باشه، چجوری باید معرفش کنیم که اشاره به یه انسان خاص داشته باشه؟ چی؟ الفلام عهد میاریم. مثلا الانسان میگیم منظور عهد مثلا ذکریه، ذهنیه، حضوریه، هرچی، درسته؟ این محل بحث ما هست؟ دلالت بر اطلاق میکنه؟ نمیکنه. اگه بخوایم دلالت بر اطلاق کنه باید چی کار کنیم بخوایم معرفش بیاریم؟ الف و لامش باید ماهیت باشه، جنس باشه، حتی الف و لامش استغراق هم نباید باشه. چرا؟ چون اگه استغراق باشه میشه عام. پس الان به نظر، حالا اگه بخوایم نکره استفاده کنیم چی کار میکنیم؟ انسانو توی جمله نکره استفاده کنیم چی کار میکنیم؟ نکره استفاده میکنیم دیگه. نکره استفاده میکنیم چی کار میکنیم؟ اجازت ادبی تنویم میاریم دیگه، درسته؟ حالا به نظرتون درسته ما یه بار بگیم اسم جنس از الفاظ مطلقه، یه بار بگیم الف و لام جنس، یه بارم بگیم تنویم نکره بودن، یا الف و لام و نکره دو حالت از چیه؟ اسم جنسه. واضح چی دارم عرض میکنم؟ یعنی اسم جنسه که دلالت بر اطلاق ماهیت میکنه. حالا این اسم جنسه یا معرفه استفاده میشه یا نکره. معرفه استفاده بشه بخواد اون حالت اطلاقش باشه باید چجوری بیاد؟ الف و لام جنس بیاد. توی حالتهایی هم میتونه مضاف مضاف الیه بیاد، حالا میتونید بهش فکر کنید، چیز پیچیده ای نیستش. اگه بخواد همین اسم جنسه نکره بیاد، نکره میاد دیگه، تنوین میگیره دیگه. اینجوری نیست که، ببینید الان تو نکره چی گفتن؟ گفتن که و تحقیق خوبستانی چی گفتن؟ گفتن لنها عبارتون عن اسم الجنس الذی دخل علیه تنوین، درسته؟ بعد گفتن فاسم جنس یدل علی طبیعت، تنوین یدل علی الوحده. خب الان موضوع بحث ما چی بود؟ ادعای ما چیه؟ ادعای ایشون چیه؟ که نکره یکی از اون قالب‌هاییست که اطلاق رو میرسونه. الان نکره بودنه این تنوینه اطلاق رو رسوند، یا اینکه اسم جنسه؟ اسم جنس دیگه. یعنی این درست نیست اینا رو قسیم هم قرار بدیم. الف و لام و نکره دو شق میره داخل اسم جنس. پس ما یه اسم جنس داریم، یه علم جنس. اسم جنس دو حالت داره، یا الف و لام میگیره که اگه بخواد اطلاق داشته باشه باید الف و لام جنس باشه، ماهیت باشه، یا تنوین میگیره. همین واضح شد؟ حالا اتفاقا اینجا فرقش قشنگ میشه. مثلا شما یه اسم جنس بگید، هر چی میتونید بگید دیگه، هر اسمی بگید تقریبا اسم جنسه. مثلا عالم، انسان، هر چی عالم، مثلا از اول عالمو مثال زدیم، عالم اسم جنسه دیگه. یه موقع ببینید من میگم اکرم العالم، یه موقع میگم اکرم عالمن، جفتش اسم جنس دارم استفاده میکنم دیگه. ولی یه جا اکرم العالم یعنی با الف و لام یعنی معرفه، اصلا فرض کنید الف و لامش چی باشه؟ ماهیت باشه. یه موقع میگم اکرم عالمن، این دوتا چه فرقی با هم داره؟ اکرم العالم میگیم آقا این الف و لام چند حالت داره، باید ببینیم با قراین چی منظوره. اگر الف و لام عهده که هیچ، اگر الف و لام استغراقه دلالت بر چی میکنه؟ عموم میکنه. اگر الف و لام جنسه میشه اطلاق. فقط اطلاق به چه شکلی؟ اطلاقی که نتیجهش چیه وقتی میگیم اکرم العالم؟ باز ثانیان و بالعرض عمومه. یعنی چی؟ یعنی اینجا اطلاق داره، اصطلاحا بهش میگن اطلاق شمولی، یعنی اطلاقی که اولش اطلاقه ها ولی شامل همه مصادیق میشه. چرا؟ چون رهاه، اطلاق داره، یه اصطلاح میگن اطلاق شمولی. در برابر اکرم عالمن، اکرم عالمن چه فرقی با اکرم العالم داره؟ اکرم عالمن یعنی یه عالمی رو، یکی به اون میگن اطلاق بدلی. احسن، یه تقسیم توی اطلاقه. کاش کتاب میگفت تقسیم اطلاق به اطلاق شمولی و اطلاق بدلی. وقتی الف و لام میاد اطلاق میشه، اسم جنس میشه اطلاقش. وقتی الف و لام میاد میشه شمولی، وقتی تنوین میاد، نکره میاد، میشه اطلاق بدلی. یه تقسیم خوبیه که حالا این کتاب چیزم آورده بودم، این کتابو گفتم بهتون بگیرید به دردتون میخوره. یعنی واقعا برای در حد الموجز که لایه کاربردیه. حالا من برای کارهای تابستونم عرض می‌کنم حتما بعد این کتابو بگیرید. همین کتاب اصول فقه کاربردی، فقط خب بدی یا خوبی این کتاب اینه که همه مثالاش مثالای حقوقیه، یعنی ماده‌های قانونیه. دیگه حالا هم از یه جهت خوبه، هم از یه جهت کاش چند همه تیپ مثالا رو می آورد، هم مثال شرعی می آورد، هم مثال قانونی می آورد، هم مثال عرفی. حیفه کتابای اصولی ما بیشتر مثالای شرعی آورده، این کتاب مثالای قانونی آورده، یکی دوتا کتاب هم هست مثالای عرفی آورده. کاش سه دست مثال رو یه جا می آوردن. حالا صفحه 260ش اینو بیان کرده، صفحه 259 260 261 این تقسیمو بیان کرده. تقسیم مهمی هم هست. مهم از چه جهت؟ نگاه کنید، بیارید تو فصل عام، همون اولش که تعریف کرد، صفحه 119، صفحه 119 که تعریف کرد عامو، سری وارد چی شد؟ میبینید تقسیم العام. تا عامو تعریف کرد وارد تقسیم العام شد، گفت عام استغراقی داریم. عام دیدید همه تون دارید میبینید، عام مجموعی داریم، عام بدلی داریم. این ور چی؟ این ور تو اطلاق تعریف که کرد چی کار کرد؟ تو مطلق گفتم عام، تو مطلق تعریف کرد، اصلا وارد تقسیم نشد. یعنی خیلی خوب بود به تناسب اونجا که وارد تعریف شد بعد تقسیم، اینجا مثلا وارد تعریف مطلق شد، همینجا قبلش تقسیم هم میگفت. مثلا میگفت اونجا به سه دسته تقسیم شد، عام استغراقی، عام مجموعی، عام بدلی. اینجا دوتا میشه، مطلق یا اطلاق استغراقی یا شمولی و بدلی. استغراقی و بدلی، استغراقی و بدلی هم فرقش معلومه. یه موقع میگیم اکرم العالم یعنی الف و لامش هم جنس، منظورم اینه که جنس عالم رو اکرام کن. اولا به بزاد رفته رو طبیعت، ولی ثانیان و بالعرض استغراق افراد، یعنی همه افراد رو شامل میشه. این میشه مطلق استغراقی، اطلاق استغراقی. شما بگید اطلاق شمولی، یعنی خلاصه اولا میره رو طبیعت ولی بعد شامل همه مصادیق میشه. در مقابلش اطلاق بدلی مثل اکرم عالمن، که حالا یه عالمی رو اکرام کن بدل، یعنی فرقی نداره. سوال داشتید؟ عام
بدلی رو نمی‌دونید؟
بله، حالا میخوام عرض کنم. ببینید با این مقدمه ای که عرض کردم و این دسته‌بندی حالا حل شد دیگه، اسم جنس به خاطر همین تو ادبیات یادتونه یه در واقع یه نظرات جدید یا بدیعی معمولا اساتید میگفتن مثلا ذیل الفلام یادتونه، این شاید مطرح کرده باشن بعضی اساتیدتون که آقا این واقعا الفلامه که داره به عهد، به جنس، به استغراق دلالت میکنه. همیشه ما خوندیم اقسام الفلام دیگه، میگیم آقا الفلام عهد داریم، جنس داریم، جنس ماهیت، استغراق. بعد بعضی از اساتید این سوال خوبیه مطرح میشه که واقعا خود الفلامه که داره به این دلالت میکنه، یعنی اصلا الفلام تو عرب وضع شده برای این چند معنا، یا نه ما اینو از مجموع قرائن میفهمیم. همچین سوالی براتون مطرح نبود؟ حالا اگه نبودم اینجا مطرح بشه براتون. اجمالا همین حرفه که آقا ما جنس رو از خود الف و لام اینجا فهمیدیم یا از اون مدخول الف و لام فهمیدیم؟ میدونم دال دقیقا چیه؟ سوال همینه، دال دقیقا الف و لامه؟ کلمه ترکیب اینا، شما داره میگی ترکیب. حالا میخوام بگم یعنی این از همینجاست، سوال از اینجاست که آقا مثلا یه سوال دیگه، تنوین میگفتیم مثلا اغراض مختلف داره، اونجا معنا نمیگفتیم، میگفتیم تنوین اغراض مختلف داره، علامت برای چیزای مختلفه، درسته؟ دوباره سوال، خود تنوین داله یا تنوین فقط علامت برای، یعنی کاشف از یه فضا و قرینه است؟ این فقط به صورت سوال، چون فکر میکردم مطرح بوده میخواستم جلوتر بریم، یه جلوتر نمیریم. حالا اجمالا میخوام بگم مرتبط با همینه که آقا الف و لام یه چیز جدایی نیست، نکره بودن که یعنی تنوین به سرش بیاد یه چیز جدایی نیست. این دو قسم از چیه؟ دو قسم از اسم جنسه. اسم جنس یه وقتایی معرفه است، یه وقتایی نکره، اینجوری خودشو در واقع نشون میده. اینم از این. یه بحثی که کلن مطرحه و مورد در واقع اختلاف تا حدی جدیه توی اصوله اینه که آقا کدوم یکی از این الفاظ مطلق رو میرسونه، کدوم یکی از این الفاظ عام رو میرسونه. مثلا تو یه سری چیزاش اختلافی نیست، نگاه کنید ما یه سری الفاظ بزنید اون صفحه فصلی که الفاظ عموم بود، صفحه 120، صفحه 120 هم یه سری الفاظ برای عموم گفت، اینجا هم که الان هستیم صفحه 139 یه سری الفاظ برای مطلق گفت، درسته؟ اینا رو تو دوتا ستون بذارید، یه ستون الفاظ عام، یه ستون الفاظ مطلق. خب تو بعضیاش اختلافی نیست، یعنی همه موافقن که بعضی الفاظ چی هن؟ عام. مثل چی؟ مثلا کل و اینا رو کسی اختلاف نداره که اینا الفاظ عام هن. از این برم یه سری چیزا هست الفاظ مطلق هن، کسی تو اینا هم اختلاف نداره. چیه؟ اسم جنس به طور خاص. به طور خاص اسم جنس رو تقریبا کسی اختلاف نداره. تو بقیه موارد یه مقدار اختلافات، بعضیاش غلیظه، بعضیاش رقیق وجود داره.
اسم جنس هم اختلاف
بله. نه شاخه
هم تو شاخه معرفش، شاخه نکرش معرفش.
چرا اختلاف؟
اسم
جنس عالمن
الان به اطلاق هم داره فرا گرفت.
خب الان عرض می‌کنم، همین دارم عرض می‌کنم. نه تو اسم جنس اختلاف نیست، عرض می‌کنم. تو اصل اینکه اسم جنس داره به ماهیت دلالت می‌کنه نه به در واقع افراد، تو این که اختلافی نیست. حالا عرض میکنم یه سری موارد هست مثلا اختلاف وجود داره، اونجا وقوع نکره فی سیاق نفی رو گفت چیه؟ همون صفحه 120 گفت جزء الفاظ، یه قرار بخونید دیگه، بگید دیگه جزء الفاظ عمومه دیگه، عامه دیگه، نکره در سیاق نفی. این ور چی گفت؟ این ور گفت نکره الفاظ مطلقه. پس یعنی معلومه که اینجا یه تفصیلی وجود داره، نکره اگه در سیاق نفی بیاد، نکره اگه در سیاق ایجابی بیاد. میبینید اینجا کلی گفت نکره، پس به قرینه اونجا حداقل اینجا رو باید بنویسید نکره در سیاق، اینجا یعنی صفحه 140 رو باید بنویسید نکره در سیاق ایجاب. اونجا سیاق نفی بود که اونجا گفتیم نفی و نهی و همه اینا، یعنی سیاق منفی خلاصه، سلبی خلاصه. حالا واقعا اختلافه که اختلافه نمیخوام واردش بشم، و یعنی واردش بشید میبینید خیلی چیز سختی هم نیست. به نظر میرسه نکره در سیاق نفی مفید عموم هست یا نیست به نظرتون، یا مفید اطلاقه؟ اولاً به بزداد مفید کدومه؟
اطلاق.
مفید اطلاقه دیگه، نکره در سیاق نفی. همین مثالی که خودشون اینجا دارن، لا رجل فدار، بعد خودشون گفتن به عبارت اخرى چی گفتن؟ همین صفحه 120، المعروف ان الله نافی داخل الا نکره لا رجل فدار تفید العموم. خب چرا؟ لانها لنفی الجنس، یعنی اول اما به اصطلاح جنس رو داره نفی میکنه، و هو لا ینعدمو، یعنی جنس نفی نمیشود الا به انعدام جمیع افرادهی. یعنی یک وقتی میگه لا رجل فدار یعنی جنس رجل در این خانه نیست. خب اول اما به اصطلاح داره جنس رو میگه دیگه، معلومه دیگه، داره میگه آقا جنس رجل در این خانه نیست. حالا کی نیست؟ ما با یه استدلال عقلی که خودشون گفتن به عبارت اخرى یدل علی عموم سلب لجمیع افراد نکره عقلن. عقلن یعنی چی؟ یعنی ما عقلمون میفهمه اگه بخواد جنس نکره تو این خونه نباشه، یعنی هیچ کدوم از افرادش هم نباید باشه. خب معلومه دیگه، اولا به ذات طبیعت میگه طبیعت رجل در این خانه نیست. میخوام بگم تو کتب اصولی بگردید اینجا اختلاف میبینید، یهو یکی مثلا همینجا دیدید نکره رو اینور آورده کلی، اون بر نکره در سیاق نفی آورده، حالا بعضی ها جا به جا هم کردن. شما اون لم مطلب، اون لب مطلب میخوام در واقع اینجا تثبیت بشه. من نمیخوام وارد اختلاف بشم کی اینو گفته کی اونو گفته، این فایده نداره. لبش اینه اولا به ذات داره دلالت بر طبیعت میکنه یا دلالت بر افراد میکنه، این اون لب مطلبه. حالا تو بقیه هم همین در واقع مسئله هستش. حالا مثلا
خودش هم گفته
بله
طبیعت
میام گفته، نتیجهش اینه که اولا بزاد به طبیعت میخوره دیگه، یعنی باید تو الفاظ مطلق دیگه. نه اینو بزرگواران حواسشون هست اینا چون اونجا نکو گفته المعروف، خط اولش رو نگاه کن، المعروف یعنی من دارم نظر معروف رو میارم دیگه. حالا چیز پیچیده ای نیست، فقط اون لمه یه مقدار گم شده. دلیل اصلیش هم که اینا هی یه سری اینور هست یه سری اینور، یه دلیل تاریخی داره که اجمالاً خیلی سریع عرض کنم. اونم اینی که از اول علم اصول قشنگ دو باب مستقل نداشتیم، یه باب باب عموم باشه عام و خاص باشه، یه بابم باب مطلق و مقید باشه. اصلا اینجوری نبود. شما برید کتابای اصولی رو ببینید، چه اصول اهل سنت چه اصول شیعه، کتابای اوایلش ها، مثلا همین کتاب ازریه سید مرتضی عده شیخ طوسی که اون دو تا کتاب اصلی اولی اصول شیعه است، شما برید بگردید باب عام و خاص قشنگ داره، بگردید اگه باب مطلق و مقید پیدا کردید، اصلا باب مطلق و مقید نداره. باب عادقت کنید تو این دوتا کتاب به طور خاص، باب عام و خاص 20 تا فصل داره، یعنی باب عام و خاص خیلی یه فصل از اون 20 تا فصل فصلون فی المطلق و المقیده. حالا این یه ریشه تاریخی داره دیگه، اصلا الان فرصتش نیست، اصلا لزومی هم نداره. فقط اجمالا بدونید مطلق و مقید یه فصل ذیل باب عام و خاص بوده. هی آروم آروم این بحث مطلق و مقید بزرگ شده بزرگ شده، بیاین تا میرسید جلو به مثلا نهایه علامه حلی. تو نهایه علامه حلی هم باز مطلق و مقید یه فصل ذیل باب عام و خاص هست، ولی فصلش همچین چیه؟ توپل شده خلاصه. تا میاد تو کتاب تمهید القواعد شهید ثانی این دوتا از هم جدا میشه، یعنی یه باب میشه باب عام و خاص، یه باب میشه باب مطلق و مقید. بعد آروم آروم ببینید همه اینا رو معمولا علما همه این الفاظ رو ذیل چی میآوردن؟ چون دوتا باب نداشتن تفکیک نمیکردن، همه اینا رو ذیل باب عام و خاص میآوردن، این الفاظ همه رو. وقتی جدا شد این دوتا حیث خوب تفکیک شد که آقا یه حیث اولا و به ذات به افراد میخوره میشه عام و خاص، یه حیث اولا و به ذات به طبیعت میخوره میشه مطلق و مقید، بعد این سوال پیش اومد آقا ما این الفاظ رو کدوم ببریم کجا؟ میخوام بگم این کش و قوسی که کدوم لفظ تو کجاست تو کتابای مختلف متفاوته، یه مقدار باید توجه به این سیر تاریخی بشه که وقتی جدا شد لزوما این الفاظ از هم جدا نشد. حالا بحثش هم خیلی پیچیده و مهم نیست دیگه، ما به دروس بالاتر احاله میدیم. اون اصل لم بحث که روح واحد بحثه رو دیگه به نظرم دستتون اومده باشه. بله.
در
گفتم دیگه، حالا گفتم تفصیلات داره هر کدوم اینا، خیلی جزئیات بیشتری تو کتب قدما هست، اینو خیلی فشرده بحثشو معمولا متأخرین میکنن. چرا؟ بخاطر اینکه احساس من این بحث اتفاقا کلی ثمره داره، ولی بحث ادبیه، بحث اصولی نیست. اینا رو باید تو ادبیات بخونه، اقسام مختلف اینا چیه. فقط یه مشکلی وجود داره، وقتی دارید ادبیات میخونید این دقت ها رو اونجا ندارید. آره، این دقت، یعنی این جور دقت ها باید بیاد تو ادبیات سرریز کنی، که بعضیا سعی کردن این کارو بکنن، که ما تو اون بحث های روش تحصیل در واقع نحو عرض میکردیم که اسم اینو میشه گذاشت نحو تحلیلی، که متأثر از دغدغه‌های علم و اصول. شما اصلا تو ادبیات دغدغه اینا نداشتید که به طبیعت میخوره یا به افراد میخوره، کلی میگفتید آقا اینجوریه مثلا، یه فراگیری. اینجا دو نوع چیز یاد گرفتید، یه رهایی یاد گرفتید، یه فراگیری یاد گرفتید. رهایی یعنی اطلاق، چون رهایه فراگیرم هست، ولی یه جا هست مستقیم فراگیره. حالا دیگه اینا دقتاییه که به هر حال بین اصول و ادبیات هست، یه جوری ادبیات رو تکمیل میکنه. دست ما نیست. ببینید، ما نمیخوایم یه چیزی تعریف کنیم از خودمون، که یه واقعیت تو زبان عرب بلکه تو کل زبانها وجود داره، اونم نکره آوردن بعضی الفاظ و معرفه آوردن بعضی دیگر است. علوم ادبی باید به طور واقعی ارتکاز صاحبان زبانو بشکافه. بله، یکی میاد میگه من دوست دارم نکره رو اینجوری تعریف کنم، اونم بیاد میگه من دوست دارم. خب شما برای خودتون دوست دارید. واقعیت ادبیات عرب اینه که به واقعیت‌های پس ذهن صاحبان زبان توجه کنه، اونا رو بشکافه، بگه نه کن عرب که نکره میگه این منظورشه. و یعنی ما تعریف کنیم، فرض کن من نکره رو اینجوری تعریف کنم، بعد پس فردا تو آیه قرآن یه مثلا رجال لا تلهیهم تجارتون، بعد رجالون الان چی باید معنی کنم؟ من نکره رو یه جور تعریف کردم، میتونم اون رجالونم تبه این تعریف خودم تحلیل کنم، به قرآن نسبت بدم، بگم مراد خدا این است؟ نمیتونم دیگه، الا این که من برم اون ارتکاز پشت صحنه زبان عربو بشکافم، بعد میتونم به مثل قرآن و اینا هم نسبت بدم. حالا دیگه ما از این بس بگذاریم، فکر کنم ابعادش حداقل از جهت تصوری مشخص شد. تو کتاب بالاتر هم تقریبا در همین حد میپردازن به این جور چیزا. این یه، میگم یه پرونده ادبی بیشتر تا واقعا اصولی باشه، البته مهمم هست، پرونده ادبیه. که بریم فصل سوم، که فصل در واقع خیلی خلاصه و جمع جوریه. فی ان المطلق بعد از تعقیب لیس مجازن. چرا این فصل جمع جوریه؟ چون اصل بحثش، ببینید ایشون توی یه نیم صفحه تقریبا این بحث رو جمع کرده، فصل سومه. چرا اینقدر ساده و سری جمع کرده؟ چون همه توضیحاتش رو تو فصل متناظرش تو عام و خاص داده. بیارید صفحه 122. بله، 122 دقیقا متناظر همینه. 122 چی بود؟ هل العام بعد از تخصیص حقیقتون او مجاز. اونجا یه عام می بود، تخصیص خورده بود، یعنی یه عام می بود، یه تیکش کنده شده بود، می گفتیم آقا تو این مابقی حقیقت یا مجاز. تو اینجا چی میگیم؟ تو اینجا میگیم فی ان المطلق بعد از تعقید لیس مجازن. اینجا هم همونه، یعنی اونجا یه عام می بود، تخصیص خورده بود، یعنی یه تیکش کنده شده بود، اینجا هم یه مطلقی تغییر خورده، یعنی یه تیکش دوباره کنده شده. تو هر جفت اینا قدما میگفتن چی؟ اونجا هم گفتم قدما بیشتر باید برید سراغ قدمای اهل سنت، و حالا با توضیحاتی که اونجا میشد داد، نه که شیعه نیستا، ولی به هر حال توضیح زیاد میشه داد. معمولا میدونید قدما راحت آقا میگیم قدما اینو میگفتن، کی حالا بره رجوع کنه ببینه شیخ طوسی و زید مرتضی اینا چی میگفتن. حالا اجمالا اونجا غالبا به قدما نسبت میدن اینکه مجاز است، اینجا هم دوباره همینجور به قدما نسبت میدن که اینا معتقد بودن که مطلق وقتی تعقیب میخوره چی میشه؟ مجاز میشه. بعد از یه دوره‌ای به بعد اومدن چی گفتن؟ اونجا گفته بودن حقیقت است، اینجا میگن حقیقت است. دقیقاً همه چیش مثل همونه، یعنی اصلا اگه این فصل 3 رو اینجا، یعنی همین فصلی که میخوایم بخونیم رو نمیآوردن مشکلی پیش نمیومد. میگم آقا عین همونی که اونجا گفتیم. اونجا یادتونه استدلالی که گفتیم حقیقت چی بود؟ اصلا اونا که میگفتن مجازه چی میگفتن؟ حالا چه تو عام چه تو مطلق. شما یه عام یا یه مطلق در نظر بگیرید، یعنی خلاص یه چیز توپولی، یه تیکه ازش بکنیم، چه عام تخصیص بخوره چه مطلق تغییر بخوره، این باقی مونده که یه خلاصه کیکیه که یه تیکش برداشته شده. اونا چرا میگفتن مجازه؟ میگفتن آقا عام وضع شده برای عام، یه تیکش که کنده بشه استعمال لفظ در غیر ما بزعله تو عام، مثلا العلماء، مثلا کل، هرچی وضع شده برای همه. وقتی ما یه تیکه رو میکنیم میگیم عالم غیر فاسق، دیگه العلماء به همه موضوع له دلالت نمیکنه، به یه تیکه کوچیکتر دلالت میکنه، پس غیر ما بزعله. قدما اینجوری میگفتن تو عام. چه جوابی اونجا بهشون دادیم؟ گفتیم تعدد گفتیم اولا دو حالت کردیم، ایاتون باشه تو عام گفته بودم، ببینید دیگه حتما دیدید دیگه، دو حالت کردیشون. گفت آقا اون خاصه یا متصله یا منفصله. اگه متصله، متصل یعنی چی؟ متصل یعنی که توی کلام اومده، هم عامش هم خاصه توی کلام اومده. منفصله یعنی عام توی کلام اومده، خاص هم توی کلام دیگه اومده. تو متصل گفت تعدد دال و مدلول، تو منفصل چی گفت؟ گفت تعدد مراد، یعنی مراد استعمالی، مراد جدی. از اون از مبسوط اونجا نقل کردیم که آقا روح این دوتا یه چیزه، چه بگی تعدد دال و مدلول تو متصل، چه بگی مراد استعمالی مراد جدی، تعدد مرادات مرادن در چی؟ در منفصل. روح این دوتا یه چیزه. خلاصش هم چیه؟ خلاصش این آقا وقتی میگیم مثلا اکرم العلماء مثلا غیر الفساق منهم، اکرام کن علما رو غیر الفساق از اونها، علما تو همون معنای علمای خودشه، فساق هم تو معنای فساق خودشه. تعدد دال یعنی علما یه دال، فساق یه دال، و مدلول تعدد دال، تعدد مدلول، یعنی دو تا لفظه دو تا معنا هم داره. علما یعنی همه علما، فساق هم یعنی فساق. فقط ما جمع که میکنیم اینا رو با هم، کسر و انکسار که میشه، تهش علمای غیر فساق میمونه. تو منفصلش هم همینو میگفتیم، میگفتیم آقا مراد استعمالیشون جفتشون، مراد استعمالیش این عامه اونم خاصه، مراد استعمالیشون درسته، و فقط مراد جدی وقتی کسر و انکسار میشه این دوتا ترکیب میشه با هم، ما به این نتیجه میرسیم. این حرفی بود که اونجا زدیم. اینجا هم دقیقا همینو میگه، تو مطلق دقیقا همینو میگه ها، فقط اینجا دیگه خیلی سریع میگذره. چجوری میگذره دیگه؟ اینجا نمیاد تفکیک کنه بین مقید چی؟ اونجا تفکیک بین خاص تخصیص متصل و منفصل، اینجا دیگه بین تقیید متصل و منفصل تفکیک نکرد. آیا اینجا تفکیک تقیید منفصل متصل نداریم؟ داریم. ایشون دیگه خیلی سریع گذشت. در واقع اینجا مثل همونه، آقا تقیید یه وقتایی میتونه متصل باشه، یه وقتی میتونه منفصل باشه. تغییر متصل مثل چی؟ میگیم مثلا اعتق رقبتن مؤمنه، همین مثال معروف، یعنی مؤمنه که قیده تو یه کلام اومده، متصل اومده. منفصل یعنی چی؟ منفصل یعنی یه بار میگیم اعتق رقبتن مطلق، یه بار تو یه جمله دیگه میگیم اعتق رقبتن مؤمنه، اونجا تغییرش میزنیم. این دوتا مثلا میشه منفصل. اینجا دیگه متصل و منفصل رو جدا نکرد. راستش اینه، این همونجا باید عمل میکرد، میگفت متصل منفصل. تو متصل حقیقت هست، چرا؟ چون تعدد دال و مدلول. تو منفصل اونم حقیقت هست، چرا؟ مراد استعمالی و جدی جداست. ایشون این دوتا رو چون تفکیک نکرد کلن یک کاسه گفت تعدد دال و مدلول. فقط سریع بخونمش که یه نکته پایانی هم باید عرض کنم، اجازه بدید بخونم. اختلافت کلمت الاصولیین فی ان المطلق بعد از تعقید مجازون اولا، مطلق بعد از اینکه تعقید بخوره مجاز است یا نه؟ الا اقوالن، چند تا قوله که نسخ رو منها قولن، این دو تا قولو میگیم. القول الاول انه مجازون مطلقا، مجاز است مطلقا، که این فضای قدماییه دیگه، سواء اکان المقید متصلا ام منفصلا، چه مقید متصل باشه چه منفصل، چیه؟ مجازه. و هو المشهور قبل سلطان العلماء، سلطان العلماء گفتم هم عصر ملا صدراست، مدافعای 1064، ایشون میگه مشهور قبل سلطان العلماء، خیلی ها رو میگیره، یعنی علامه هلی، محقق هلی، نمیدونم دیالا، خیلی ها دیگه. شهید اول ثانی، ولی حالا همشون لزوما اینو میگن نه واقعا اینجوری نیست دیگه. حالا فقط بخونیم این قدما همیشه مظلومن دیگه. قول ثانی چیه؟ انه حقیقت مطلقا. قول دوم اینه که آقا حقیقت است مطلقا و هو خیارت سلطان العلماء. اینم قول سلطان العلماء که بعد از ایشون هم دیگه این مشهوره که آقا حقیقت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه مقید متصل باشه چه متصل. حجت قول اول چیه؟ میگه حجت قول اول اینه که هو ان مقوم الاطلاق هو شیوع و سریان. اینجا رو دقت کنید، قول اول قبل کی بود؟ سلطان العلماء. قبل سلطان العلماء موضوع له مطلق رو چی میدونستن؟ موضوع له مطلق، نه همون توضیحی که خوندیم، یعنی اطلاق و شرطش میدونستن. ببینید میگه هو ان مقوم الاطلاق هو شیوع، یعنی چی؟ مقوم یعنی جزء موضوع له اطلاق، مقوم یعنی جزء موضوع له اطلاق، هو شیوع و سریان. یعنی اطلاق برای چی بس شده؟ برای ماهیت به شرط اطلاق، به شرط سریان، به شرط شیوع. پس شیوع و سریان و اینا چیه؟ مقدم اطلاقه، یعنی بخشی از موضوع له اطلاقه. یعنی اینا طبق مبنای خودشون چون اطلاق و شیوع و سریان و جزی از موضوع له میدونستن، وقتی قید میخوره چی میشه؟ وقتی قید میخوره، مطلق وقتی قید میخوره، یعنی دیگه از اون شیوع و سریان میفته دیگه. ببینید قبل سلطان العلماء گفتن مطلق برای چی بس شده؟ برای ماهیت به شرط اطلاق. حالا فرض کنیم مطلقه قید بخوره، دیگه اون شرط اطلاقو نداره دیگه، در نتیجه استعمال لفظ در غیر ماوضعلهش میشه. چون ماوضعلهش چی بود؟ ماهیت به شرط اطلاق. وقتی قید خورد دیگه اون اطلاقه خراب میشه، دیگه میشه استعمال لفظ در غیر ماوضعله که در نتیجه میشه مجاز. خلاصه قول اول یعنی ایشون بهتر بود قشنگ اینجوری تبیین کنه که آقا اون اینجوری باید میگفت. اون اختلافی که قبلا تو تعریف گفتیم، قبل سلطان العلماء میگفتن اطلاق داخل موضوع له، سلطان العلماء به بعد اومدن گفتن اطلاق خارجه، کجا به درد میخوره اون اختلاف در تعریف؟ همینجا. که چی؟ که قبل سلطان العلماء چون اطلاق و داخل موضوع له میدونن، اطلاق که خراب میشه، شیوع که خراب میشه، چجوری خراب میشه؟ وقتی تغییر میخوره دیگه اون شیوع نداره دیگه، قید خورده، در نتیجه میشه غیر ماوضعله. ولی سلطان العلماء چون شیوع و سریان و جزء موضوع له نمیدونست، وقتی قید میخوره دیگه موضوع له هم خراب نمیشه. در نتیجه سلطان العلماء حقیقت میدونه، قبل سلطان العلماء وقتی تغییر میخوره مجاز میگن. این اصلی ترین ثمره یه که برای اختلاف تعبیر تعریف مطلق بیان میکنن که آقا میشه مثلا مجاز و میشه مطلق. خلاصه میگه حجت قول اول اینه که مقوم اطلاق شیوع و سریانه، مقوم هم یعنی جزء موضوع له. و قد قیل فی تعریفه، میگه همونطوری که گفتن در تعریفش، ما دل علی شائن فی جنسه، که در تعریفش اینجوری گفتن، میگه و قد قیل یعنی میخواد بگه این دل علی شائن فی جنسه یعنی اطلاق قید است، اطلاق سریان قید در واقع مطلق است. میگه و به تغییر یزول و شمول و سریان، وقتی قید میخوره تغییر میخوره دیگه شمول و سریان زائل میشه، فیونتجل مجازیه، نتیجه میشه مجازیه. چرا؟ چون استعمال لفظ در غیر ماوضعله. حجت قول ثانی چیه؟ ان المطلق موضوع للحقیقه، یعنی قول ثانی یعنی باید بر مبنای تعریف سلطان العلماء بریم جلو. تعریف ایشون چی بود؟ تعریف ایشون این بود که مطلق وضع شده لحقیقت معرات من کل قیدن حتی شیوع و سریان. چون تعریف ایشون اینجوری بود که فرقش با قبلی ها چی بود؟ این بود که شیوع و سریان قید موضوع له، جز موضوع له نبود، خارج از موضوع له بود. در نتیجه فتغیید لا یغدس و ایت تصرفن فی المطلق، تغیید هیچ تصرفی در مطلق ایجاد نمی کنه. در ببین میگه لا یحدث و ایه تصرف فی المطلق، یعنی فی موضوع له مطلق، یعنی موضوع له مطلق دست نمیخوره. یه با هم توضیحاتی دادیم دیگه، تکرار نکنم، فقط دارم تطبیق میدم. آیه سبحان اینجا میگه والحق، آیه سبحان اینجا عملا یه قول سومی میگه. نگاه کنید، قول سوم ایشون اینه: چه با مبنای تعریف مطلق قبل از سلطان العلماء، چه با تعریف بعد از سلطان العلماء، چی؟ هر دو حقیقته. اینو چون وقت تموم شده روش فکر کنید، حتما نگاه بکنید تا ایشالله برای جلسه آینده. حتما اون قسمت متناظرش تو آن بخواستم نگاه کنید که حالا یه جنبندی ایشالله عرض کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. طبق اون برن نمی کنن این کار دیگه.
یه
بالاتر از این بگید آقا، بالاتر از این بگید. یه بار اینجا اطلاق، اطلاق 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 اطل